لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 14 تفسير سوره فاطر آیه 13. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. در این آیه شریفه هم در ادامه مباحث گذشته که گفتیم آیات انفسی در آیه 11، آیات افقی در آیه 12 مطرح شد که دریاها و ماهیان و اشیاء گران قیمت و دریا و کشتی و اون خاصیتی که خداوند به آب داده است و چوب و اینها و هوا و انسان میتونه به خاطر ارتباط هوا و چوب کشتی های غول پیکر روی آب در حال حرکت باشه. به آیات افقی که جلوه قدرت الهیست میپردازد در این آیه. شب یکی از آیات است، روز یکی از آیات است. نقش اینها در تبادل شب و روز، تنوع در طبیعت، ایجاد فصلهای بهار و تابستان و پاییز و زمستان که به وسیله حرکت شب و روز و خورشید و ماه و زمین صورت می‌گیرند، همه اینها آثار بسیار زیادی دارد و به خصوص زندگی انسان را دچار خستگی نمی‌کند. هر فصلی که ایجاد می‌شود وسیله حرکت ماه و خورشید و زمین، از ابتدای فصل تا انتهای فصل خودش باز تنوع است. اول فصل بهار یه رویدادی دارد، میان فصل بهار یه رویدادی دارد، تدریجا پایان فصل بهار بعضی میوه ها و شکوفه ها اول بهار، بعضی وسط بهار، بعد انتها، بعضی ها مثل انار میرسد به آخر شهریور تابستان و پاییز، گاهی سیب های درختی پاییزه هست. این تنوع عرضه طبیعت و باغ ها و گیاهان در طول سال زندگی انسان را دارای تنوع میکنه، از خستگی بیرون میارد و میوه ها در فصل های مختلف. و یکی از مسائلی که سابقا سلامتی انسان را تأمین میکرد این بود که میوه فصل فقط وجود داشت. نمی آمدن کاری کنن که در طول سال همه میوه ها باشد. اون میوهی مثل خیار و هندوانه که مقصود تابستان و گرمای شدید است، الان طرف در زمستان میخورن، بعد سرماخوردگی، گرفتار دارو و غیره، به اینه که میوه فصل رو نمیخورن. در زمستان باید گرمی ها رو استفاده کنن، در تابستان و بهار. کما این که میفرماید در روایات خودتون رو از باد پاییز حفظ کنید، چنانچه درختاران خزان میکند برگ ها رو میریدد، شما رو هم به زمین میزنند. در معرض باد بهار قرار بگیرید، چنانچه طبیعت زنده میشود روح و جان شما رو زنده تر میکند. اما به این چیزا امروز توجه نیست. لذا متن آیه یولج اللیل فی النهار، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، وارد میکند، داخل میکند شب را در روز و وارد و داخل میکند روز را در شب. این اشاره به این است که شب تبدیل به روز میشود، روز هم تبدیل به شب میشود، منتها تدریجا. از موقعی که عصری میشود کم کم سوی خورشید میخوابد، رو به کمی میرود تا فقط سرخی او در مغرب دیده می شود و بعد اون سرخی هم تمام می شود و کاملا آسمان تاریک می شود، ستاره ها دیده می شوند و ماه. و در صبحگاهان برعکس، سپیده صبح کم کم افق مشرق را به روشنی تبدیل می کند و زیبایی هایی دارد افق صبح و غروب بعد از ظهر. در جنگل یه زیبایی دارن، در ساحل دریا یه زیبایی ویژه‌ای دارن. در دریا میبیند که دو افق است، یکی در آب یکی روی آب. به هر حال صبحگاهان غروبگاهان زیبایی جلوه خاصی دارد که میخواد رود تبدیل به شب بشود و شب تبدیل به رود بشود با اون نظمی که خداوند قرار داد. مسخر الشمس و القمر، مسخر کرد خداوند خورشید و ماه، یعنی در خدمت قرار داد، رام قرار داد، گوش به حرف میدن. هیچ ثانیه ای و دقیقه ای در طلوع و غروبشون و حرکتشون تأخیر و تقدیمی پیش نمیاد. چه زمین، چه خورشید، چه ماه در حرکت وضعی و انتقالیشون، در شدت حرارتش خورشید، در کسب نور که ما کسب نور میکند و ما در فضا او رو نورانی میبینیم، اما نور خودش نور نداره، مثل کره زمین است. تابش نور خورشید در فضا، کره ماه در مسیر نوری خورشید که قرار گرفت، اون وضعیت دیده میشه و به حسب حرکت ماه میبینید که ماه روشنیش در یک وضعیت خاص در طول ماه و هر شبانه روزش به گونه خاصی دیده میشه. این به خاطر وضعیت حرکت وضعی و انتقالی این سه کره نسبت به یکدیگر است. کلون یجری، حالا این کلون یجری یعنی همه کرات حرکت میکنن یا فقط خورشید و ماه حرکت میکنن؟ حالا به اعتبار اینکه اینجا خورشید و ماه بیان شده، کلون یجری لعجل المسن، این کرات که در هوا معلقند و حرکت وضعی و انتقالی دارن و ماموریتشون رو یجری اجرا میکنن و انجام میدن، این ماموریتشون لعجل المسن تا زمان مشخصی. چون عمر انسان عجل مسمى دارد، عجل قطعی دارد، پایان عمر دارد. اگر بنا بود کسی باقی بموند، انبیا باقی بموند. اگر بنا بود کسی باقی بموند، سلیمان با اون حکومت عظیمش باقی میماند. پس همه رفتنی هستیم. این خورشید و ماه و شب و رودم رودی پایانشون برنامهشون تمام میشود. اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت. ذالکم الله ربکم، این جمله رو مفسرین به گونه های معنا کردن، ولی برداشت من این است که این جور معنا کنیم بهتره. معنا کردن گفتن که بعد از اینکه این آیات افقی که جلوه های قدرت الهی است، خورشید و انرژی خورشیدی و حرارت خورشید که اینقدر بالاست که چند دقیقه به اون از دیکتر بشوند زوب میشوند، همه اینها جلوه های قدرت الهی است. در پایان میفرماید الله ربکم، ذات پاک الهی مربی شماست. له الملک، برای این خدا مالکیت و حاکمیت مطلقه جهان هستی هست و هیچ کس مالکیت حقیقی ندارن. مالکیت های ما مجازیست، اعتباریست. خب ذالکم اینجا چی شد معناش؟ برداشت من این است که ذالکم یعنی مردم، انسان ها. اینا رو بردون بیان کردیم. ذالکم بگیم که مثلا مراد اشاره، ذالکم اشاره به این آیات افقیست، یعنی شب و روز و خورشید و ماه که در خدمت انسان ها هستن. همه دارن از ماه استفاده میکنن برای ساعت و تقویم سالیانه و زمان که اگر نبود هفته و ماه و غیره. خورشید چقدر منافع بره دریاها و کشاورزی و حیات انسانها دارد. شب و روز اگر نمی بود و یک نواختیم بود چه اتفاقی میافتاد؟ ذالکم، همه اینها جلوه های قدرت ذات باری تعالی است که مربی شماست. یا ذالکم رو اینجور معنا کنیم، ای انسان ها بدانید اینا رو خداوند خلق کرده. کدوم خدا؟ خدایی که مربی جهان هستی است، مدیریت در دست اوست، خالقیت در دست اوست، ادامه حیات ما و جهان هستی در دست اوست. ادامه بس جلسه بعد.